الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة العزة والسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: فرض الله الإيمان تفخيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة تسبيبا للرزق والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق والحج تقوية للدين والجهاد عزا للإسلام والأمر بالمعروف مصلحة للعوام والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء وصلة الرحم من مات للعدد والقصاص حقنا للدماء وإقامة الحدود إعظاما للمحارم وترك شرب الخمر تحسينا للعقل ومجانبة السرقة إجابا للعفة وترك الزنا تحسينا للنسب وترك اللواط تكثيرا للنسر والشهادات استظهارا على المجاهدات وترك الكذب تشريفا للصدق والسلامة أمانا من المخاوف والإمامة نظاما للأمة والقاعة تعظيما للإمامة. خب، ما تا اینجا 18 فقره این کلام عمیق امام حکمت و امیر عدالت رو توضیح دادیم. 19 فقره و فقره ما قبل آخر این جمله است: و الامامت نظاما للامه. خب ملاحظه میکنید که این عطف به فقرات قبلی است و همه فقرات مفعول فعل فرض الله هند. بیان اینجور آغاز شده بود: فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك من الشرك. اینجا میشه فرض الله الامامت نظاما للامه. قدام تال جعل فرمود، واجب کرد امامت رو. فلسفه این که خدا امامت رو قرار داد و جعل فرمود چیست؟ میفرمان نظاما للامه. در واقع امامت نظام امت است. کلمه نظام به فارسی یعنی همون نخ تسبیح، همون سلک که حلقات و قطعات و مهره ها رو به هم پیوند میزنه، هم سبب نظم میشه، نظام است، باعث نظم میشود و به جای اینکه حلقات و احیانا مهره ها پراکنده باشند، با یک نظمی پریشان باشند بیان که هیچ منطقی برشون حاکم باشه، با یک نظمی چیده میشوند. هم موجب انسجام میشود به جهت اینکه به جای اینکه پراکنده باشند یک جا جمع میشن و به دنبال هم قرار میگیرن و عوض اون که احیانا بعضی اون مهره ها و فقره ها و حلقات گم بشه، این نخ تسبیح و این سلک اجازه نمیده که این مهره ها احیانا بعضیشون گم بشن و کارایی این مجموعه رو هم چند برابر میکنه، صد چندان میکنه. و احیانا سایر نکاتی که در این تعبیر و تعبیر فصیح و ادیبانه امیرالمومنین السلام وجود داره. و الان نخ تسبیح و سلک مهره ها کارکردهای مختلفی داره. این کارکردها در خصوص نقش امام هم قابل طرح در جامعه که جامعه فاقد امام چه وضعی دارد، جامعه واجد امام چه حال و وضعی دارد. و الامامت نظاما للامه، اولا از این فقره این رو میفهمیم که امامت یک امر دل بخواهی نیست، به اصطلاح بگیم خواستید امام داشته باشید خواستید نداشته باشید، در واقع عزیمت است و یک پیشنهاد نیست. و اینکه امامت در واقع به جعل الهی جعل شده است، جعل خداوند است، خداوند تعالی امامت رو قرار داده است، یک امر عقلی و عرفی محض نیست، هرچند که هم عقلی است هم عرفی است، اما پیش از اون که عقلی و عرفی باشد وحیانی است. یعنی این به جعل الهی، به جعل تشریعی الهی امامت تعیین شده است و مشخص شده است. امامت عامه در واقع به جعل، از این فقره میشه استفاده کرد که امامت عامه به جعل تشریعی الهیه صورت بسته و خداوند تشریع فرموده است وجوب اتخاذ امامت را، که مردم در واقع باید امامت را اخذ کنند. پس بنابراین دو نکته از این فقره به دست میاد، یک اینکه امامت رخصت نیست، عزیمت است، اجازه و پیشنهاد نیست، اقتراح نیست، بلکه عزیمت و فرض است، واجبه که امامتی باشد. دوم اینکه مبدأ این امر تنها عقلی و عقلایی نیست، بلکه شرعی هم هست، یعنی شارع جعل امامت فرموده است. این فقره البته مانند دیگر فقرات بسیار عمیق و دقیقه و ما بنامون بر اشاره و گذر است، چرا که تیمونن و تبرکن ما این فقرات کلمات امیرالمومنین السلام رو مرور میکنیم، بنابر تحقیق و تشریح نیست. و اگر بناش محققانه و با تشریح کامل بخواد بیان شه، هر یک از این فقرات ممکن است که خود جلسه رو و گاهی بیش از یک جلسه رو اختصاص باید داد و اختصاص کنه که به اون اختصاص بدیم. این بیان امیرالمومنین السلام در لسان سایر معصومین سلام علیهم نیز آمده است، در کلام رسول خدا هست که مرحوم شیخ مفید در امالی نقل فرموده که اسمعوا و اطیعوا لمن والله الله الامر، حرف شنوی داشته باشید و اطاعت کنید، پیروی کنید از آن که خداوند او رو به عنوان ولی امر قرار داده است و اطاعت کنید از ولی امر. چرا؟ استدلال می‌فرماید، تعلیل می‌فرماید، فای تعلیلی آورده است. فانه نظام الاسلام، فانه این فای تعلیلی، دلیلش چیه؟ علتش این است که اصولا امامت و امام نظام اسلام است. و جالب است که نمی‌فرماید نظام امت است یا نظام حکومت است، بلکه نظام اصل اسلام است. یعنی اگر امام نباشه اصل اسلام فرو خواهد پاشید، نه اینکه امت آسیب خواهد دید یا اختلال نظام لازم میاد حکومت زمین خواهد خورد، نه خیر، اصل اسلام ضربه خواهد خورد. خیلی بیان دقیق و جالبی است از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم. در لسان دیگر و در عبارت دیگر امیرالمومنین علیه السلام که در قرآن نقل شده تقریبا همین عبارت که اینجا هست اونجا هم آمده، الامامتو نظام الامه، حالا به صورت خبری و به اصطلاح خبر مبتدا آمده است، الامامتو نظام الامه، امامت نظام امت است، سلک امت است، نخ تسبیح این مهرهای امت است. باز در کلام دیگری حضرت در همین نهج البلاغه آمده خود به 146 می فرماد که مکان القیم من الامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه فاذا انقطع النظام تفرق الحرز و ذهب ثم لم یجتمع بحذافیره ابدا. تشبیه و توضیح جالبی است. مکان القیم من الامر اون که عهده‌دار قیمومت امر است، آن که عهده‌دار قیادت امت است، آن که عهده‌دار ولایت حکم است، حکومت است. مکان و جایگاهش، جایگاه قیم و امام و ولی در امر، در حکومت، در جغرافیای حکم و دولت، مکان النظام من الخرز، مکان سلک و نخ تسبیح بین مهره هاست. کار نظام، کار سلک، کار نخ تسبیح چیه؟ یجمعه، اینا از پراکندگی نجات میده، از پریشانی نجات میده، و یضمه، اینا رو به هم منسجم میکنه، متصل میکنه، اتحاد ایجاد میکنه. کار امام اینه. فَإِذَا انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ الْحَرْزُ، اگر نظام گسسته شود، تَفَرَّقَ الْحَرْزُ، موقع مهره‌ها پراکنده خواهند شد و گله پراکنده طعمه گرگ است به تعبیر عوام و ضرب المثل، و ذهبه، و از بین میره، نابود میشه، چیزی ازش باقی نمونه. وقتی پراکنده بشن، پراکندگی مساویس با نابودی، با ذهاب، با از بین رفتن، و آنگاه دیگه نمیشه اینا رو جمع کرد. ثم لم یجتمع به حذافیره ابدا، وقت دیگه دور هم جمع نمیشن دیگه، هرگز اینا وحدت پیدا نمیکنن، انسجام پیدا نمیکنن. بیان شبیه همین بیان در لسان از زهرا سومالی‌ها در خطبه فدکیه است، تقریبا همین، یعنی همین جمله امیرون السلامه، زمین که قبلا هم عرض کردیم اصلا این متن که در نهج البلاغه آمده و مربوط به حضرت امیر علی السلامه با کمترین اختلاف در متن خطبه فدکیه هم هست، یعنی از زهرا سومالی‌ها همین جملات رو و بیانات رو فرمودند و این نشون میده که ریشه واحد است. آن چمیر رو میفرمود و آن چه از زهرا سلام علیها و علیه ما میفرمایند یه مبدع واحدی دارد، وحی است یا سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم است. همین جمله است، ولی امامت نظاما للامه، امامت رو نظام برای امت. پس ببینید هم نظام است برای اصل اسلام، اصل دین، هم نظام است برای امت. وقتی نظام است برای امت، نظام است برای حکومت دینی، و با امامت است که همه چیز سامان می‌یابد. ما الان در همین نظام مقدس جمهوری اسلامی مصداق این قضیه رو شاهدیم. در طول این 42 سال چه در عصر امام راحل رضوان الله تعالی علیه و چه در عهد امام راهن و زنده که ابقاه الله و حیاه و رعاه، ملاحظه کردیم بارها و بارها نظام به مخاطره افتاده است، جامعه به سمت سقوط رفته است، انسجام و وحدت جامعه تهدید شده است و با ورود رهبری و امام جامعه همه چیز سامان گرفته و امور سرانجام یافته و نظم پیدا کرده و معضلات و مشکلات مرتفع شده، گره ها گشوده شده. اینه که امام نظام امت است. و امروزه بعضی نظریه های مدرن و جدید در حوزه دولت، نظریه های دولت این است که آقا این بحث تفکیک قوا که ما میگیم علل اطلاق که اصلا امکان نداره، برای اینکه اگر قوا حقا و تماما و کاملا از هم تفکیک بشوند، اون موقع یه دولت نخواهد بود و دولتی باقی نخواهد بود. هر قوه برای خودش میشه دولتی و میشه چند تا دولت. و اگر تفکیک قوا رو رعایت نکنیم، خب تداخل و از شود که دخالت قوا در امر هم دیگه باعث اختلال نظام میشود. راه چاره چیه؟ یه عنصر فراقوا لازم است. امروز در بعضی از نظریه اینو مطرح میکنند که اون عنصر فراقوا سلطات و قوای مختلف رو با هم هم آهنگ کنه، همسو کنه و اختلافاتشون حل کنه و اندل اقتضا در مسائل ورود کنه و گره‌گشایی کنه. و این درست همون چیزی است که در نظام اسلامی دیده می شود که علاوه بر این که ممکن است سلطات و دوائر و نهادها و آلیات و ابزارها و امکانات مختلفی مجموعا فعال می شوند تا یک حکومت و شئون حکومت اداره شه، یه عنصر فراقوا وجود داره و اختیارات در واقع قانونی فراقانونی، اختیارات شرعی فراقانونی خداوند تعالی به این عنصر داده است که اندل لزوم ورود کنه و گره گشایی کنه، ولی گاهی نظام به بنبست میرسه. و والامامت نظاما للامه. خب از کنم بحث میکردیم راجع به این که اگر معلوم شد با دلیل یا حسب مورد که قید آیا به هیئت، مفاد هیئت و وجوب اصابت میکنه یا به ماده یعنی به واجب و به تعبیر ما به مقام امتثال واجب اصابت میکنه، خب تکلیف روشن. اما اگر چنین نشد یا با دلیل که بگیم علل اطلاق همواره مثلا به این یا به آن ارجاع میشه قید، یا احیانا حسب تشخیص که بگیم میتواند به این یا آن و حتی به مقام دیگه قید اصابت کنه، با دلیل خاص هر جا تشخیص دادیم که این بار و اینجا قید به کجا اصابت کرده، خب تکلیف روشنه. اما آنگاه که دچار تردیدیم، تردد بین این که آیا این قید الان به هیئت و وجوب اصابت کرده یا به ماده و واجب یا مقام امتثال، امتثال واجب و به اجابت اصابت کرد، در اینجا گفته شد که ما باید بریم یه راه حلی پیدا کنیم ببینیم در مقام شک و تردید چه باید بکنیم. گفتیم در دو مقام راهکار رو باید جستجو کرد، یکی در مقام لفظ و ببینیم آیا اصل لفظی وجود داره که با تمسک به دلالت لفظی و وضع لفظ تشخیص بدیم یا نه، و اگر آری یا نه تکلیف روشن میشه. اگر نه، خب قهران نوبت میرسه به اصل عملی. و ملاحظه کردیم دیدیم که اصل لفظی نداریم. عموما دو تا توجیه برای این که بگن اصل لفظی وجود داره برای ارجاع قید به ماده و به واجب، این دوتا توجیه رو، دوتا وجه رو مورد نقادی و ارزیابی قرار دادیم و نهایتاً نپذیرفتیم که الا و لابد در مقام شک باید قید رو ارجاع بدیم به ماده. پس بنابراین اصل لفظی نداریم و دستمون، مشتمون از اصل لفظی توهیست. نوبت میرسه به اصل عملی. خب ما در واقع موندیم درماندیم به تعبیری به این که آقا به دلالت لحظی و وضعی که نمیتونیم لزوماً حمل کنیم قید را به هیئت یا به ماده، وقتی نمیتوانیم، اگر میتوانستیم حمل کنیم خب مشکل حل بود، اما اگر این نیست چه کار باید بکنیم؟ اصل عملی چه اقتضایی میکنیم؟ ما کدوم اصل رو میتونیم جاری کنیم و مراجعه کنیم به اون که بگیم خیلی خوب مقتضای اصل عملی در مقام شک این است که قید راجع بشه به هیئت؟ یعنی چی؟ یعنی این که بگیم آقا اصل عملی اقتضا میکنه که قید و وقتی شک داریم از حالت شک خارج شیم و قید رو بزنیم به هیئت، به وجوب. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا وجوب مقیده. وجوب مقیده یعنی چی؟ یعنی وجوب فعلیت نداره، وجوب حالی نیست، الان وجوب هنوز نیومده، وجوب معلق رو هوا پا در هواست، پس بنابراین هنوز ما تکلیف نداریم. یعنی وقتی میگیم اقیم صلاح لدلوک شمس، این که اقیم اگر مثلا از این اراده کنیم و یا اقیم به اصطلاح تعلق بگیرد به خود وجوب، مفاد این اقیم که وجوب را می آورد و بار می کند بر صلات، این مقیده. یا اقیم صلاح یعنی این که من ایجاب می کنم صلات را، این وجوب مقیده به دلوکه، واجب می کنم که اندد دلوک و شارب فرموده باشد من واجب می کنم اندد دلوک، هرگاه دلوک شد وجوب فعلی می شود، من وجوبم را فعلی می کنم. خب اگر این طوره و احیانا اصل عملی اینجور باشه که بگه آقا اقتضاء اصل عملی آن است که ما وجوب رو مقید کنیم، معنیش می شود که اصل عملی می گوید فعلا وجوب نیومده، پس تلاش نکن برای کسب احیانا این چه که محتمل الوجوبه، مثلا شروع کنی به انجام مقدمات، نه لازم نیست مقدمات تحصیل کنی، تلاش نکن برای تحصیل مقدمات. چرا؟ برای اینکه خود ذل مقدمه هنوز وجوبش پا در هواست، و چگونه میتونیم بگیم که مقدمات این ذل مقدمه که وجوب خودش پا در هواست مقدماتش بند باشون بند به یه جاییه؟ نه، مقدمات هم وجوبشون پا در هواست، پس بنابراین با یه وجوب پا در هوایی به اصطلاح مواجهیم، پس بنابراین مقدمات الان بالفعل واجب نیستن، پس لازم نیست مقدمات تحصیل کنیم. اگر بگیم اصل عملی اقتضایش آن است که ما وجوب رو ارجاع بدیم به وجوب، که قید رو ارجاع بدیم به وجوب، نتیجهش این میشه که ما لازم نیست مقدمات تحصیل کنیم. اما اگر کسی بگه نه خیر، اصل عملی به نفع ارجاع قید به واجب است یا به اجابت است، مقام امتثال است، معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که اصل عملی میگه آقا فعلا امتثال و اجابت واجب نیست، یعنی فعلی نیست، اما وجوب اومده، قید به وجوب نخورده است، به مفاد هیئت اصابت نکرده است، اصل عملی اقتضا میکنه که قید رو بزنیم به واجب، قید رو بزنیم به اجابت، به مقام امتثال، پس مقام امتثال مقیده نه مقام وجوب. وجوب مقید نیست، وجوب مطلقه، در نتیجه وقتی وجوب این صلات مطلقه، وجوب مقدماتش هم میتونه مطلق و حالی باشد، پس بنابراین بریم سراغ تحصیل مقدمات. ببینید اگر از اصابت کنه به این که بگیم اصل آن است، اصل عملی اقتضا میکند که ما قید رو ارجاع بدیم به ماده، نتیجهش این میشود که پس بنابراین ما وجوب و مقید نیست، وجوب ذل مقدمه، مقدمات ذل مقدمه هم مقید نیست و مطلقه. پس بنابراین مقدمات رو میتونیم، یعنی حکم رفته روش، میتونیم اجابت کنیم، میتونیم اونا رو عمل کنیم، میتونیم اونا رو تحصیل کنیم، اگر اصل اصابت کنه به این که بگیم که آقا اصل اقتضا کنه که بگیم قید اصابت میکنه به ماده. اصل شود که ما چکا باید بکنیم اینجا؟ در واقع اگر بگید که مقتضای اصل کدوم اصل، الان اینجا چه اصلی به کار ما میاد؟ ما شک در چی داریم؟ شک داریم در این که آیا مقدمات واجب الان حالی و فعلی هستند یا نه، و به تعبیر دیگه آیا قید به مقدمات اصابت کرده یا نه، یا قید اصابت کرده است به واجب به ذل مقدمه یا نه. بحث بر این میشه که خیلی خوب، ما حالا باید بریم دنبال این که این قیود را تحصیل کنیم. ساده این مطلب چی میشه؟ ساده این مطلب این میشه که آیا ما مکلف به تحصیل قیود هستیم؟ پس شک داریم در تکلیف. در هنگام شک در تکلیف وظیفه ما چیه؟ معلومه دیگه، اگر شک در اصل تکلیف داریم اصل براءت جاری میکنیم. پس بنابراین در مقام شک و تردید بین این که قید آیا به وجوب اصابت کرده است یا به واجب یا تعبیر ما اجابت، اینجا چکار باید بکنیم؟ اینجا شک در تکلیف داریم، پس ما اصل براءت باید جاری کنیم. مقتضی می شود که وجوب فعلی نیست و احیانا اگر اصابت کند به ماده، اگر فرض کنیم که آیا به ماده اصابت کرده است یا نه و باید بریم ماده رو از این قید رها کنیم، قید رو تحصیل کنیم یا نه، یه مسئله براحته. پس برای نتیجه در واقع رجوع به اصل عملی عدم تکلیف است، تکلیفی نداریم ما، پس واجب نیست تحصیل مقدمات. پس بنابراین رجوع به اصل عملی بعد از آنی که دیدیم اصل لفظی در میان در کار نیست، نتیجهش میشه به عدم تکلیف، براءت و مشکل حل میشه میره. الا اینکه این در واقع معضل مسئله ما رو حل نمی کنه. اصل عملی در واقع نمیتونه ما رو از این حال خارج کنه. چرا؟ برای اینکه اصل عملی اینجور میگه، میگه که شک داری که آیا قید اصابت کرده به وجوب یا قید اصابت کرده به واجب یا اجابت، شک داری. خب وقتی شک داریم در این که آیا قید اصابت کرده به وجوب یا نه و باید ما این قید رو تحصیل بکنیم یا نه، شک در تکلیف میشه. پس بنابراین به اصطلاح ما موظف به تحصیل نیستیم. همین بیان رو نسبت به واجب هم بگیم، قید اصابت کرده به واجب یا اجابت، و یعنی این که ما تکلیف داریم که واجب رو یا اجابت رو از قید خارج کنیم، تحصیل کنیم قید را یا نه، شکل در تکلیف از برایت. در هر دو وضعیت هم از فراحت. نتیجه میشه که با اجرای اصل عملی ما نمیتونیم ظهور درست کنیم، مشکل ما حل نمیشه، بالاخره بلا تکلیف میمونیم، نمیدونیم باید بزنیم به وجوب یا به واجب، چون نسبت به هر دو میتوانست برایت جاری کرد. به این ترتیب در واقع اصل عملی هم گره از کار فرو بسته ما رو در اینجا نخواهد گشود. پس نه اصل لفظی داشتیم و نه اصل عملی میتونه مشکل گشا باشه. چاره چیه؟ چاره این است که برگردیم به مبانی و سراغ مبنا بریم. علل مبنا ما گفتیم که در واقع قید میتونه اصابت کنه به مقام ایجاب، به مقام وجوب، به مقام واجب، به مقام اجابت، بسته به مصلحتی که منتوی است. تا مصلحت مربوط به کدام یک از این مقامات باشد اون موجب میشه. حالا اگر نتونیم تشخیص بدیم، خب قهرن در واقع ما اصل لفظی که نداشتیم، اصل عملی هم که مشکلی از ما رو حل نمی کنه، ظهور درست کنه، ما در واقع تکلیف از همون ساقط خواهد شد و واجب نمیشود تحصیل. این راجب اصل مطلب جریان اصل عملی در ما نحنو فی. مرحوم امام رضوان الله و سلامه علیه اشکالی رو بر مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه گرفته، اون رو هم نقل کنیم، بد نیست، نکته خوبی است در آخر این بحث. ایشون در تهذیب و در کتاب دیگه‌شون هم آمده، فرمودند که در تقریرات دروس بعضی از اهل تحقیق، مرادشون مرحوم محقق عراقی است رضوان الله تعالی علیه، آزی و عراقی، که تقریراتشون هم مرحوم آیت الله آملی همین تهران رضوان الله تعالی علیه، امام تقی آملی رحمت الله علیه، که دروس محقق عراقی رو، دروس اصولشون رو تغییر کرده است تحت عنوان بدائع الافکار، و انصافا هم بدائع افکار در آراء اصولی محقق عراقی فراوان به چشم میخوره. اونجا مرحوم آزیا فرموده است که در واقع تقیید ماده که روشنه، این قدر متعقل این است که ماده مقیده. چرا؟ در میخواد بگه در تغییر ماده ما شک نداریم و تغییر ماده تکلیفی روشنه. چرا؟ برای اینکه یا هم نظر شیخیم که میفرمود که قید آقا اصلا فقط میخوره به ماده، نه به هیئت، نمیتونه به هیئت بخوره. خب اگر پیروه و دنباله رو به شیخ باشیم، ماده مقیده، و اگر پیروه محقق خراسانی باشیم، پیروه آخوند باشیم، که بگیم قید اصابت میکند به هیئت، خب در اون صورت هم باز تکلیف ماده روشنه. چرا؟ برای اینکه وقتی قید اصابت کنه به هیئت، یعنی به وجوب، به تبع آن واجب هم مقید میشه. پس ببینید در هر صورت واجب مقیده. پس بنابراین شک، تردید معنی نداره اینجا. محقق عراقی فرموده تردید معنی نداره، چون تردید آن زمانی اتفاق میفته که دو طرف مساوی باشند، اما اینجا اینجوری نیست. اینجا طرف، یک طرف که واجب ماده است، اصلا جای تردید نداریم، حتما مقیده، یا اصالتا مقیده یا طبعا مقیده، چون یا هم نظر شیخیم که میگه قید میخوره به ماده، پس اصالتا مقیده اصلا. اگر هم نظر اون نیستیم، هم نظر آخوندیم، و و میگیم قید بخوره به وجوب، به هیئت، خب به تبع اون واجب هم مقید میشه. وجه دوم اصل لفظی این بود که ارمان شارع محقق مطرح فرموده بود، شیخ مطرح فرموده بود، دیگران هم مطرح کرده بودن. و در نتیجه چه قائل بشیم به این که قید اصابت میکنه رأساً به ماده، ماده مقیده، چه قائل بشیم که قید اصابت میکنه به وجوب و هیئت، باز به تبع ماده میشه مقید، واجب مقید میشه. نمیشه که وجوب مقید باشه واجب مقید نباشه. پس بنابراین اصلا ما اینجا تردید نباید بکنیم، شک نباید بکنیم، مشکوک نیست اصلا. چرا؟ برای اینکه دو طرفی وجود نداره، یه طرف قطعا مقیده، فقط بحث بر سر اینه که آیا به وجوب هم قید اصابت کرده نکرده. شک داریم که وجوب هم قید اصابت کرده یا نکرده، که اگر اصابت کرده باشه مقدمات رو لازم نیست ما الان به جا بیاریم تحصیل کنیم، اگر اصابت نکرده مقدمات رو میتونیم به جا بیاریم. خب فقط همین میشه، یعنی شک در اینی که آیا قید به وجوب اصابت کرده، چون شک نداریم در این که به واجب اصابت کرده، چون به یک از دو وجه واجب مقیده. در نتیجه اگر شک داریم که به وجوب قید اصابت کرده یا نه، اونجا اصل و برائت جاری میکنیم، به مسئله حل میشیم. میره مرحوم محقق عراقی همچین مطلبی رو حسب تغییراتی که مرحوم مستقی محمد تقی عاملی رضوان الله علیه ما تغییر فرموده و آورده، این همچه مطلبی رو فرمودن. امام میفرمود توی مطلبش خوب ما نمیفهمیم، غیر واضح المراد، معلوم چی میخوادشون بفرمان. آخه چطور میگه که ماده قدر متقنان است که مقیده؟ کی گفته قدر متقنان است که ماده مقیده؟ و ما بحث کردیم جوری نیست که لزومن الا ولابد ماده مقید است، یه همچین حرفی به اصطلاح قابل دفاع نیست. فرق است، بله، این که بگیم آقا ماده در واقع اگر وجوب مقید شد و هیئت مقید شد، محل اطلاق در ماده از بین میره. بله وقتی وجوب مقیده دیگه واجب محل اطلاق نداره، یعنی واجبیه که به تبع وجوب مقید واجب شده، پس اصلا جا نداره بگیم مطلقه. این حرف درسته. اما این که بگیم قید وقتی میخوره به وجوب، به واجب هم به تبع خورده است، نه، فرق است بین این که بگیم محل اطلاق از میان میرود باطل میشود، تا این که بگیم که با مقید شدن وجوب واجب هم مقید شده است. نه، میتونه واجب وجوب مقید باشه ولی واجب مقید نباشد. و تقیید غیر از ابطال محل اطلاق است. میتونیم بگیم واجب در واقع به اعتبار این که وجوبش مقیده دیگه اطلاق ندارد، ابطال محل اطلاق میشود. اما این که بگیم به تبع مقید شدن وجوب اینا مقید میشه، این به اصطلاح اثبات این دونهو هر طول قطعات، اینگه بخواییم یه همچین نکته ای رو بخواییم اثبات کنیم، این پذیرفته نیست. و این اشکال رو مرحوم امام رضوان الله و سلام علیه به مرحوم محقق عراقی وارد میفرمان. خب ما مسئله تقسیم واجب به منجز و مطلق رو پایان بردیم و مسئله ذیل اون رو که آیا قید اصابت میکند به هیئت و وجوب یا ماده و واجب رو هم بحث کردیم و مقام تردید بین دوتا رو هم طرح کردیم و تحلیل شد و ارزیابی شد و تمام شد. حالا بریم سراغ یه تقسیم دیگری که ممکن است تقسیم واجب به اصلی و تبعی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم در جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الطاهرین.